بسم الله الرحمن الرحیم. والحد یشمل الظاهر والباطن منک. بیان حد، حد این است و الا چه حد است؟ حد آن است که آنچرا که این شی داراست اندازه او را بیان کنه، هم ظاهرش را هم باطنش را. دیگه حد باید که شامل ظاهر و باطن باشه. والحد یشمل الظاهر والباطن منک، فإن الصورة الباقية إذا زال عنها الروح المدبر لها لم يبقى إنسانا ولكن يقال فيها إنها صورة تشبه صورة الإنسان فلا فرق بينها وبين صورة من خشب أو حجارة ولا ينطلق عليها الاسم إلا بالمجاز لا بالحقيقة. خب حالا تعریف حد، ظاهر و باطن همه را شامل میشه که میگیم انسان حیوان ناطق است. حالا صحبت را میاره راجع به صورت و روح این صورت، جان این صورت. صورت که ظاهر، بدن میدانید که مرتبه نازله نفس است و ذل نفس سایه اوست. حالا تعبیر سایه، البته سایه مراتب داره. سایه به معنای متعارف در نزد ما میگیم سایه این درخت، سایه این شی. خب این سایه از اصل حکایت مختصری داره، سایه انسان که جان نداره که. بدن را که میگیم سایه نفس است، به ضرب من التعبیر در مراتب سایه. و الا یه پرندهی که هوا پرواز میکنه سایهش رو روی زمین میبینیم، این سایه نمودی از آن است و این سایه روح نداره، به خلاف بدن که میگیم ذل نفسه، به خلاف عالم که میگیم ذل الله. در این ذل ها هم سایه ها هم باید توجه داشت که خیلی به توسط در معانی اطلاق میشود. من حیث المجموع ملاحظه میفرمایید که این الفاظ آدم در یه جایی که اطلاق میکنه همچنینیستش که تمام جهت خصوصیاتش در جای دیگر آورده بشه. در این الفاظ خیلی توسط به کار برده میشه. خیلی از جاها ذل میگوین و واقعا به صفات اصلش متصفه. مثلا سلطان عادل که ما امامیه میگوییم، قطب عالم امکان را، سفیر الهی را میگیم سلطان عادل. اون ذل الله هست. حالا این ذلیست که و مثل این سایه دیوار نیست، مثل سایه انسان روی زمین نیست. این واقع ذلیست که به اصلش، از اصلش حکایت داره و تمام ذلها در این جهت شریکن. شاید اطلاق ذل بر موارد روی این جهت باشه که تمام ذلها، چه اون ذلی که مرتبه نازله اصل است به صفات او را داراست و چه اون ذلی که همین سایه متعارفی که میگیم حکایت ما از اصل داره، اینها همه در این معنا شریکن که قائم به اصلن و حکایتی از اصل دارن، همینقدر که قائم به اصلن. و به همین مناسبت که همه حکایت ما از اصل دارن و قائم به اصلن، مثلا میبینید که نظامی خودش عارف، طبیب، فیلسوف و مرد بزرگی بود. همین نظامی صاحب خمسه، ایشون ملای خیلی بزرگی بود، طبیبم بود، متطبب بود، مطب داشت و علوم دیگر هم دست داشت. منتها چون مرد سوز و گداز و معارف و حقایق و طبع روان و نظم و اینها داشت، به این صورت شاعر معروف شده. بعد غرض می فرماد به خطاب به حق سبحانه هست که ای سای مثال گاه بینش، در پیش وجودت آفرینش. موجودات در پیشگاه وجود تو سایه مثالن، قائم به اون اصلن، که امروز هم میفرماد اون ستون بعد، آخر ستون بعد و صبر، نه همین ستونی که داریم میخونیم آخر این ستون، و صبر العالم لا یمکن و زوال الحق انها اصلا. حق رو اگر برداری اینها دیگه قراری ندارن، بودی ندارن، الان نمودی که دارن، بودی که دارن، منشأ آثارن، همه به وجودن. مثل امواج، آب را برداری دیگه موجی نیست، امواجی نیست، راه نداره. ای سایه مثال گاه بینش، در پیش وجودت آفرینش. خب حالا که از این صورت، از این بدن که مثلا در خارج ما نبات را باید آقا این طور باشه که انسان آنچرا که میخوره، غذای جسمانیش، آنچرا که میخوره، حی نمیخوره، گیاه نمیخوره، همه بی جانن، همه بریده از اصلن. حالا الان ما این سبزی خوردن رو میگیم گیاه، نبات. ما نبات نیست، الان قوه نامیه نداره که، این از اصلش بریده شو، این داره خشک میشه، فاسد میشه، این حالا بی جان است، جان نباتی نداره. این مثل اون بدن مرده است که روح از اون مفارقت کرده تا یه چندی حالا اون ترکیب خودش را، صورت خودش را که اون روح بهشت به اونها داده بود، الان تا یه مقداری نگهدار هستن. می فرمایید که این آدم، این انسان، این بدن، این که الان مرده که دیگه بدنش نیست، که بدنش رو با خود برد انسان، اون بدنش که بدن اوست و هیچگاه انسان نفس از بدن خالی آری نیست، اون بدن رو با خود برد. و این بدن که بدن نیست، بدن اون وقت است که مرتبه نازله نفس باشه، حیات داشته باشه، قیام و قعود داشته باشه، منشأ آثار باشه، زنده باشه، خلاصه مرتبه نازله نفس باشه، الان که نی. اون نبات هم همینطور، حیوانی که خورده میشه همینطور، دیگه حیوان نیست الان که انسان او رو میخوره، که حیوان نیست، این دیگه جماده، این دیگه روح حیوان نداره، این نفس نباتی نداره، مرده به این معنا جماد است، بی جان است. هر گیاه که میخوره همینه، میوه میخوره همینه، و حیوان را میگیم حیوان را خورده، حیوان را زنده نخورده، مرده خورده. بعد اینها میان در بدن، همه باز حیات پیدا، همه زنده میشوند تا در تصرف نفسن حیات پیدا میکنن، زنده میشوند، عضو بدن میشوند، حی میشوند، جزء بدن میشوند. به این صورت حالا از این بدن که نفس مفارقت کرد، این دیگه الان بدنش نیست، بدن اون است که در تحت تصرف و تدبیرش باشه و روح به او تعلق داشته باشه. بلی، همون فرمایشی را که مرحوم آخون در یه فصل کتاب نفس عنوان کرد، فرمایش خوبی که ایشون مرحوم حاجی در حاشیه، فرمایش خوبی، می شود عالم اقتدار نفسه، می شود که نفسی قوی بوده باشه، از این بدن رخت بربسته، مثل که در عالم خواب کجاها رفته، به بدنش هم تعلق داره، به بدنش، بدنش هم حیه، تعلق داره به بدنش، کجاها رفته و نفس را فراموش نمی کنه. بلکه مثلا خلع از بدن که میشنوید، که انسان روح قوی پیدا میکنه، خلع از بدن، میبینید که خودتون رو مشاهده میکنید، بدن شما اینجا افتاده و خودتون کجاها دارید میروید و برمیگردید بدنتون رو میبینید، بدنتون اینجا افتاده و خودتون دارید یه جای میروید. اینها هست. با اینکه بدن اینجا افتاده میبینید خودتون دارید جای میروید و اونم که داره میرود با بدنش داره میره، با بدنی که شبیه به همین بدنه و میبیند که این بدنش اینجا خوابیده، با توجه هم داره و قطع علاقه بالکل از این بدن افتاده روی زمین نکرده، هم اون بدنش رو با خود داره و هم به این بدن تعلق داره. و این میشود که نفسی بوده باشه بعد از انقطاع از این نشأه، بدنش را که اون بدنی که از او جدا نمیشه با خود داره، بدنش را که با خود میبره، که بدنها در طول همان فرمودید و تفاوت به کمال و نقصه، بدنش را در این حال که با خود میبره، این بدنش هم که اینجا افتاده ولو دفنش هم کردن، به او تعلقی داشته باشه که او هم خراب نشه، ضایع نشه، متلاشی نشه. این شدنیه، امکان داره، اما برای اکثری نفوس این نیست، اکثری ابدان این نیست. میبینید که بمونه متلاشی میشه، روح قوی نیست، اون احاطه را ندارد که تعلق به این بدن داشته باشه. یا یه وقت میبینید که روح قوی هست، اما روح نظام عالم دیگه، اونها را خود اون روح قوی، روح حساب مشیت الهی متوجه، نمیخواد بهش تعلق داشته باشه، اما یه وقتی هم بخواد بهش تعلق داشته باشه. اینها را ما هم که پافشاری داشته باشیم که هر نفسی از بدن مفارقت کرد الا و لابد باید این بدن متلاشی بشه، نه نشه، همچون چیزی حرفی نداریم که نشود با او تعلق داشته باشه، که برهان بر رد او امکان تعلق هست. همچنان که نفس که از این بدن مفارقت کرد و نکرد، امکان تعلقش به موجودات، به نفوس، به اشخاص الا ماشاءالله هست. انها تعلق گوناگونه و لازم نیست که هر تعلقی ایجاب کند که حساب نفس و بدن باشه، که تا پشت سرش یه حرفی اضافه کردن بیارن این تناسخ است و این تماسخ است و این تراسخ است و این تفاسخ است و از این فرمایشات بفرمان. اینها فرمایشاتی است که میفرماین و این گونه تعلق نفس با بدنها، با اشیا، با اشخاص تعلق داشتن، این همچنین است که عنوان نفس و بدن باشه تا بخونی که صحبت اون تناسخ رو پیش بکشیم. بله، میشه که نفس به بدن تعلق داشته باشه و بدن متلاشی نشه، اما وقتی تعلقش را، علاقش را بریده، دیگه این بدن بدن نیست الان، اون وقت بدن است که در تحت تسلط او باشه. خیلی خوب. فإن الصورة الباقية إذا زال عنها الروح المدبر لها لم يبقى إنسانا. الان دیگه این انسان نیست، این بدن رو نباید گفت این انسان است. بله، هنوز چون متلاشی نشد حکایتی از اون اول داره. ولكن يقال فيها إنها صورة تشبه صورت الانسان. بله، هنوز متلاشی نشده اینطور هست، همینقدر. فلا فرق بینها و بین صورت، الان که بیجانه، مثل اینکه چوبی را به صورت او بتراشی، یه جمادی، یه مجسمه اینجا افتاده به این صورته. فلا فرق بینها و بین صورت من خشب او حجارت، ولا ینطلق بر روی او نمی رود، ساری نمی شود، بر او سر نمی آید، ولا ینطلق علیها، یعنی بر این صورت بیجان، ولا ینطلق علیها الاسم الا بالمجاز، قرینه مجاز، قرینه مشابهت که بالا گفته، چون این بدن با اون بدن اصل مشابه است، به قرینه مشابهت که مجاز باید قرینه داشته باشه، به قرینه مشابهت او رو هم میفرمایید که انسان است، لا بالحقیقه. بله، ولا ینطلق علیه الاسم، یعنی اسم انسان، اسم انسان بر او جاری نمیشه، الا بالمجاز به قرینه مشابهه لا بالحقیقت. ای تعریف الحدی یشمل ظاهر منک و هو بدنک لانک معرفون بالحیوان ناطق، لانک معرفون بالحیوان ناطق و الحیوانو لیس الا بدنک از هو جسمون، از هو بدن تو جسمون و جسم میشود بدن، از هو اون حیوان جسمون نامن و این بدن جسم است، جسمون نامن حساسون متحرکون بل اراده این ظاهر. ول باطنو ایزن یعنی باطن تو، باطنو که باطنو من که، ول باطنو ایزن هو روحو که و نفسو که المعبر و انها به ناطق ولا یسما ذلک البدن، تموم شده. حالا حرف دوم، ولا یسما ذلک البدن و انسانا بالحقیقه الا عند کونه حیا ذا روح، که عنوان بدن بر او صادق بوده باشه. الا عند کونه حیا ذا روح و نفس، و اما عند کونه میتا فلا یسما انسانا الا بالمجاز به اعتبار ماکان، به اعتبار ماکان که مشابه با گذشتهشه. از لا یصدق علیه انه حیوان ناطق، الان حیوان نیست که، حیوان حی است، زنده است که نیست این بدن. فلا فرق بین صورت الانسانیه هینئذین که روح از او مفارقت کرد و بین صورت من خشبین، در چه جهت فرق نیست؟ فی الجمادیه. خیر، والغرض ان الانسان انما هو انسان بالروح و روحه فی الحقیقت هو الحق. خب حالا روحه فی الحقیقت هو الحق، روح همه حق است و همه به حق قائمند. همینطور که میبینید بدن بدون، بدن بدون نفس، بدون روح حیات ندارد و قوام نداره و بدن بودنش متلاشی میشه، از بین میره بدن بودنش. همینطور عالم، این صور را که میبینید، همه هر ذره ای را که میبینید روح داره و اون روحش بوده، وجوده که وجود مسابقه با حقه و وجود برداشته بشه. فهمن فرزند، بله وجود نه، دیگه چیزی نیست که خودشون نشون بدهد، هر چی که خودشون ارائه میدهد به وجوده. و پس روح همه حق سبحانه هست و روحه فی الحقیقت هو الحق لأن روح الارواح، لأنه حق سبحانه روح الارواح هست کله ها. فلو نفرزو، نفرز فرض تقدیر، مفارقت الحق منه لا یبقى الانسان و انسانا، نه حالا انسان هر موجودی و همینطور. ولی ذالک عقبه به قوله و صور العالم، که متنه و صور العالم لا یمکن زوال الحق انها اصلا، و زوال حق، حق یک طرف، اونها یک طرف، بس به چی قائمه؟ نحوه قوامشون و این فرمایش رو پیش ببرید، بعد اونهایی که حق مجرد جدای از عالم این زمین اون آسمان اون ملک اون فلک اون خدا و خدای مجرد، اونطورهایی که بله سر زبان بسر فرقه طایفه اینها، و اینها در بقای عالم، در قوام عالم، در وجود عالم، اینها چه میپندارن؟ این معنا حسب نشه. بله یه وقتی حرف خیلی پیشتر حاصلش، بله یه آقایی، حالا اسم شریفشون اینها چیزی هم، بله به ما برخورد کرد، گفتش که آقا از این برخوردهای هم اینجور متعارف عادی، بله گفتش که اینها عالم چجوری به حق قائم هستن، ما میتونیم بگیم به این صورت، مثلا آهنربا از دور براده آهن را داشته باشه، اینطوره. بله، بنده موندم که به ایشون چی باید بگم و در سن من بود. خیلی منومن کردیم اینها، به ایشون عرض کردیم آقا جنابالی جسارت نباشه، الان چی مشغول هستی، چی میخونی، چی میکنید؟ بله، بعد گفت نمیدونم ما اسفار میخونیم کجا و چطور و چی جورو شهرمون و پیش کی و از این فرمایشات. گفتم آقا شما اسفار میخونی و میفرمایید که اینها خداوند از دورا دور اون طرف ها مثل این که آهنربا اینها رو نگه میداره اینطوری، بله از دور اینها، آخر این چه خداپرستی و چه اسفاری دارید شما میخونید و چطور اسفار؟ حالا بنده لفظی لحنی ناروا نگفتم، اما خود خود این که اسفار بدنام شده آقا که، بله خب این چی جب است؟ نمیدون اصلا کجاییه و حرف پیاده نشده. و حالا میروند درس اون، مثلا اون آقایشون هر بزرگواری بود، بله پس هضم نشد مطلب برای جناب عالی که شرکت در درس، و الا موضوع بحث اسفار با موضوع بحث این آقایون یکیه که توحید اسلامیه، با این تفاوت که اوائل عرض کردیم در اسفار میفرمایید وجودی که تشکیکیه و قابل زو مراتبه، این آقایون میفرمایند وجودی که زو مظاهره، و مظاهر رو اگر ما بگیم تشکیک یعنی سعه و زیغ در مظاهر، و الا یه حقیقت واحده تشکیک به اون معنا این آقایون قائل نیستن. حالا چه تشکیک ذات مراتب زو مراتب، چه حقیقت واحده ذات مراتب، چه حقیقت واحده ذات مظاهر، در هر دو صورت یه حقیقت واحده است، خداست دارد خدایی میکند و همه هستن مظاهر و شؤون او و قائم به او. این اصل حرف است در کتاب هر دو فریق، این توحید اسلامی و انسانی و قرآنی. و این تو و حرف تنها اسفار، فسوس، فتوحات، اشارات، بله اینها در دست داشتن نیست، اون حرف را رسیدن. بازم از یادم نمیده که یه وقتی آقای دیگری بله برخورد کرده سر خیابانی، اون هم همچنین در حدود قریب سن بنده، مقداری مثلا پایین تر اینها چند، بله ایشون هم دیدم از من سوال میکنه که آقا این علم را ما فرا میگیریم، جای این علم در ما کجاست؟ که این کجای ما قرار میگیره؟ تو قلبمونه، تو مغزمونه، مثلا این بعد تو دستگاه گوارشه، بعد تو کجا باید این علم باید؟ بازم به چه زحمتی از ایشون سوال کردم که شما چی اشتغال دارید، چی کار میفرمایید، آقای شهری هستید یا مشغول تعلیم و تدریس و اینها مثلا حوزه‌ای دارید؟ از اینجور حرفا تا ایشون حرف آوردم. گفت نخیر ما الان خودمون، ایشونم باز گفت اسفار میخونیم. گفتم اجازه هست بپرسم کجای اسفار میخونیم؟ گفت در بحث اتحاد عاقل معبود اسفار. گفتم خب خدا پدر مادرت رحمت کنه، شما بحث همین بحث اتحاد عاقل معقول، معقول یعنی علم، عاقل یعنی جناب عالی، اتحاد عاقل به معقول یعنی شما این علوم، معارف، حقایق را که فرا میگیرید، اینها میشه بعد نفس حقیقت تو، این دیگه جانمی خودتون، خودتونی، علم مجرد ماورای طبیعت جا نمیخواد به این اتحاد عاقل به معقول اسفار، یعنی اون چرا که شما علم میآموزید عین ذات شما میشه، نفس ذات شما میشه دیگه، شما یک طرف و معقول یک طرف، نه بحث در این. بعد دیدم که ایشون داره احتجاج میکنه، نه خیر اونجا که ما میگیم اتحاد عاقل معقول، بعد نمیدونم چرا چیزها میگه که معقول یعنی مفهوم معنای کلی. گفتم خب اینها حالا ببین من چی میگم، حرف منو التفات بفرمایید. باز بهش تقدیر کردم، گفتم در این بار تعامل بفرمایید و خدمت هم دیگر که رسیدیم بفرمایید چطور شد. اینجا حرف میشنون میخونن ولیکن چه بسا کتاب هایی که الان در خاطر دارم، میبینم که این بزرگوار در رد مثلا این سلسله ارباب عقول چیز نوشته، آدمی شریف بزرگوار خدا رحمتشون کنه. خیلی درد دین دارن دیگه، خیال میکنم مثلا من. بعد میبینم که قال صاحب الاسفار ملا صدرا، نمیدونم چه گاهی هم الفاظ دیگر در کجای اسفار اینطور، بعد عبارت رو نقل میکنه، بعد عبارت نقل میکنه. اصلا اون مطلب آخون در اسفار کتاب نقل میکنه، بعد حرف چیه، مطلب چیه، یه ظاهری رو میبینم دارم الان حاضر در خاطرم دارم به شما عرض کنم که بیت فلان کتاب رجوع کنید، رجوع میفرمایید. خیلی هم نوشت و پر شد و بعد چطور شد از این هم. بعد یه حرفی رو نقل میکنه، آخون در اسفار گفته، نه این رو آخون در اسفار آورده اولا و ثم همینی که آورده او یه هدف دیگه داره، بر اینی که شما برداشت کردید و میفهمید نی؟ بله بنده خدا علوم زبان ادبی عربی رو چیزی میدونه، به اندازه ای که اسفار رو باز کنه این کتاب سهل الممتنین این الفاظ رو سر صورت بده و بعد به برداشت خودش بر علیهش. اما این نمود و نمودش اینه که من به اسفار آگاهی دارم، به مبانی گفتار حکمت متعالی آشنایی دارم، اسفار رو اسم میبرم، از اون نقل میکنم و دارم ردش میکنم، از اینجور چیزها. خدا رحمت کنه استادمون مرحوم آقای فاضل تونی همین، خدمتشون کتاب رو میخوندیم. بله میفرمود که باباها گفته که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه، گفته خدا پدرت بیامرزه، حسن نیست حسن، حسین نیست حسین، هر سه دخترانه، دوتا هستن دختر نیستن پسرن، مقاویه غلط، معاویه اونم اینها پسران علی هن، آخه یه جاش یه طرفش باید حرف صحیح بوده باشه آخه دیگه. بله حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هن و صبر العالمه لا یمکن و زوال الحق انها اصلا لأنهو لأنهو دارید آقا یا لأنهو دیگه، بسیار خوب، یعنی عالم، لأنهو عالم بلا حق عدمان محض. بله حالا بله فکیفه یمکنو لها، یعنی برای اون صبر، اگه اونجا هم که انها بود یک روش بود خوب بود. حالا دست نزنید کتاب را تا من نسخه دیگه ببینم. لأنه عالم بلا حق عدم المحض فکیف یمکن لها برای صبر عالم البقا مع زوال الحق انها الصبر ولا ينبغي ان يتوهم منه که انه قائل بقدم دنیا. بله از این که گفت لا یمکن زوال الحق انها، معناش این نیست که دنیا قدیمه، برای اینکه میدونید پیشتر بحثش رو کردیم و گفتیم که بنابر حرکت در جوهر به مبنای حکمت متعالیه و فلسفه الهیه، به مبنای آقایون تجدد امثال که یه فیل جمله فرقکی بینشون هست اما در خارج وجودن و برگشت میکنه به یه هویت و به یه واقعیت، اونجا که تجدد امثال است، اونجا که حرکت در جوهر است، آن فان کل یومن هو فیشن، قدیم کدومه، آن فان ملاحظه فرمودید که متجدد است و فیض نو هست و هاکذا دیگه، این عالمی که الان هست حادثه، در این آن حادثه و همینجور نو به نو به حکم همون اینکه کل یومن هو فیشن و اسماء الله همه در کارن و از جمله اسماء الله قابض و باسطن، قابض و باسط هیچ آرام ندارند، آن فان قبض و بست است و جهات دیگر، بنابراین اینها در هر آن فان در تغییر و تبدل هستند با حفظ صورت که عارفان هر دمی دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند که خیال میکنند کهنه هست و همون دیروزیه. ولا ينبغي ان يتوهم منه انه قائل بقدم الدنيا من ان الحق قديم فتكون صورته قديمه لان اینجوری خیال نشه، لان مراده عدم و انفكاك الحق عن صور العالم اذا كانت موجوده، اذا كانت این صور العالم موجوده، یعنی كانت عرض کنم که اون سوال آدم کانت موجوده، موجود واقع اونطور موجود نیست، برای اینکه وصورت و دنیاویه میدونه تبدد صورت ظاهر داریم و باطنشون که اون وجود دهریشونه همیشه باقی و برقرارن، چنانچه وجود علمیشون همیشه باقی و برقرارن و این صورت ظاهر آن فان متبدل است، متجدد، متسرزم. صورت ابدیش اون وجود دهریشون چرا؟ لأن مراده عدم انفكاك الحق عن صور العالم اذا كانت موجودتن و صورت دنیاویه متبدلتون به صورت الاخراویه، که ملاحظه فرمودید. پس این شده که این عالم که موجوده در خارج متحققه، نمیشود که این عالم موجوده بی جان باشه. این یک. و دانستی که این صورت دم به دم آن فعان متبدلتون به صورت اخروی. چرا؟ برای اینکه حرکت در جوهر را ملاحظه فرمودید که برهانش در طبیعت جاریه، اما تجدد امثال فرمودید در ماسل الله جاریه. پس در صور روحانی معنوی ارواح جاریست که در طبیعت جاریه. و صورت دنیاویه متبدلتون به صورت الاخراویه و هی صورت الباقیت للعالم ابدا کما کانت فی العلم ازلا. اون صورت باقیه صورت دهریشه که به عرض رسوندیم. مثلا ما اینجا الان انسان، اینجا جسم، اینجا و جسم اونجا که تمثیل کردیم، تنظیر کردیم، یعنی به عنوان مثال مصداقی را آوردیم، نه تمثیل تنظیر، به عنوان مثال مصداقی را آوردیم. مثل تجسم اعمال، تجسم مشتق است از جسم، اعمال تجسم پیدا می کنن. جسم، این جسم چه جسمیه؟ اعمال تجسم پیدا می کنن، ملکات می شون. بله، ملکات فاضله می شون برای انسان. این هایی را که انسان کسب می کند، سرمایه که به دست می آورد، اونها تجسم دارند. این تجسم، این جسم چگونه جسمیه؟ فرمودید، عرض کردیم، جسم دهری، نه جسم زمانی متسرم. و جسم دهری را، یعنی اصلا وجود دهری را، موجود دهری را گفتیم روح این نشأه است. و زمان نسبت به دهر گفتیم بدن است، و دهر نسبت به زمان روح است، و خود دهر نسبت به سرمد بدن است، و سرمد نسبت به او روح است، که پیشترها داشتیم، که پله پله گفتیم اسما ارواح اعیان ثابته، اعیان ثابته بدنشون، و اعیان ثابته ارواح اعیان خارجه هستند، و اعیان خارجه بدنشون. به خصوص حالا اعیان خارجه رو تفصیل دادیم، گفتیم اونها ارواح مجردات، عقول و ارواح هن، ارواح بدن اونها، و اون ارواح روح نشئه طبیعی هستن، جسم و جسمانی هن، و عالم جسم و جسمانی بدنشون. همونطور که اونجا اونطور فرمودی، اینجا هم بفرمایید که جسم این نشئه بدن است، روح او جسم دهریه، و تجسم اعمال که می‌فرمایید مشتق است، اون تجسم از جسم دهری که ورای عالم طبیعت باقی و برقراره، دست طبیعت بهش نمیرسه، زوال پذیر نیست. به این صورت که میگیم تجسم اعمال، گاهی هم تعبیر می‌فرمایند به تمثل اعمال، هم تمثل میگن، هم تجسم میگن، و هم تجسد میگن، و الفاظ دیگر هم تصور میگن. این اسامی گوناگون هست، و اونی که در روایات آمده تمثل است. تصورم روایتی از جناب امیر علیه السلام آمد، اما اونی که خیلی شیوع داره، مثلا مرحوم نراقی در جامع و سعادات آورده، دیگران آوردن، روایات فراوانه، تمثل اعمال است. تجسم اصطلاحی است، خوب اصطلاحیه، خیلی هم خوش و خوب اصطلاحی است که یک آدم قوی پخته از حاصل مضمون این روایات این معنا را اطلاق کرده که تحقق، خلاصه عبارت اخرى، تحقق ملکات در سوق نفس انسان و تمثل اونها به صور مناسب اون ملکات را میگویند تجسم اعمال. اینطور و این جسم اون وقت میشود جسم دهری. خیلی فحد الالوهیت لهو بالحقیقت لا بالمجاز. پس هر موجودی، عالم، هر ذره الوهیت، اله، الوهیت، الله، که اینها را دیگه مکرر در مکرر به عرض رسوندیم که الله اسمی است از اسمای متن هستی. الله اسم است و اون متن اعیان. بله، او را چی بنامیم؟ هنوز بله اسمی برای اون متن اعیان، اون غیب مطلق، وقتی که لحاظ تعلق تدبیریش را، الهیتش را، رب بودنش را به عالمین قیاس میکنیم، میگیم که الله. پس الله به لحاظ رب بودنش، اون متن اعیان وقتی رب کلمات وجودی است، به این لحاظ میگیم الله، الحمدلله رب العالمین. پس خود الله شد اسمی برای اون حقیقت مطلقه غنیان العالمین، غیب الغیوبی، متن اعیان. او را می فرمایند بله اولین اسم الله. و به عرض رسوندیم که در کافی باب حدوث اسما از حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اول اسمی که از اون حقیقت، از اون ذات متن اعیان، تعبیر بنده از اون مقام غیب الغیوبی، از اون صورت و صور، اول اسمی که پیاده شد، امام فرمود الله و تبارک و تعالی. سه اسم، الله و تبارک و تعالی، نه الله تبارک و تعالی که نسخه ها غلط چاپ شده، که متاسفانه در این پیشترم یه وقتی عرض کردم در این کافی معرب ما هم بیواب آمده. و حال اینکه الله و تبارک و تعالی سه اسمه، بله، نه الله تبارک و تعالی در حدیث بعد گرفتار میشید، میبینید الله تبارک و تعالی دنبال اسمای دیگر میگردید، چی شده، چطور شده اینها، این همه عیبینه که این واب افتاده. و متاسفانه نسخه ما هم این واب افتاده و این آقایون دیگه ما هم از اینها دوریم. حالا با اینکه چند بار به تب میرسانن اینها، نشده که بر پیش بیا این واب رو به جاش بگذارن. الله و تبارک و تعالی، این سه اسم. بله، غرض اول اسم الله که به لحاظ تعلق این حقیقت به کلمات وجودی که الوهیت است، یعنی ربوبیت است، تدبیر است، رب بودنه. و این معنا رو نمیتونه از هیچ ذره‌ای برداری، یعنی هر ذره قائم است به این الوهیت، الحمدلله رب العالمین. فحد الالوهیت لهو بالحقیقه لا بالمجاز کما هو حد الانسان، در هر موجودی همینطور، ازاکان حیا. و فی بعض نسخ فحد الالوهه، بله، به جای الوهیت الوهه، و الالوهه اسم للمرتبت الالهیه، الوهه اسم للمرتبت الالهیت فقط. و الالوهیت و اسم تلک المرتبه، اسم تلک المرتبه، اون فقط برای چی آمده اونجا؟ در اون اولی فقط این است که مع نداره، اینجا فقط نیست مع. پس اون اولی و الالوهیت و اسم للمرتبه الالهیه فقط، همین اما دومی نه، و الالوهیت اسم ما تلک المرتبه فقط نیاری، ما ملاحظه نسبت ذات الیها به این لحاظ، ما ملاحظه نسبت ذات الیها کل عبوده و العبودیه این طور چیزها، و الالوهیت و اسم و نسبت ذات الیها حاشیه، و هذه المرتبه تو لا تزال طالبتون للمعلوم، لا تزالو طالبتن للمعلوم، این مرتبه همیشه طالب معلوه. حالا نه اینکه این مرتبه همه اسماء الهی طالبن، طالب بله مختزای خودشون، همه رازق مرزوق میخواد، غفور رحیم تائب، تا خداوند تائب، خداوند تواب بله همینطور، طالب و اسماء دیگر، همه این اسماء طرف میخوان و نمیشه، لذا مظاهر میخواد، و چه اسماء جمالی چه اسماء جلالی بله، اقرا ورقا بله، بینشت را به کار بیار بله، بدون که بر چگونه است و چطوره، همه اسما مظاهر میخوان، رب بی مظاهر نمیشه، اسم بی مظهر، اسم الهی، اسم الهی بی مظهر نمیشه، راه نداره بله، استوسه بازش کن بله. خیلی به قول حضرات فتبسد، و هذه المرتبه تو لا تزالو طالبتن للمعلوم، یا طالبتون، و لیس ذالک الا العالم، و لم تمام شده جمله دیگر، و لما ذکر ان صورت العالم لا یمکن زوال الحق عنها لانه حق روح ها بله، روح این همه این صورته، و ذکر ایزن ان العالم صورته و اسمه ظاهر هست، خود عالم اسم ظاهرش هست، و نسبته الالعالم نسبت حق سبحانه، و نسبته الالعالم نسبت روح المدبر لصورت هست، و جواب لما ذکره، لما ذکره اینطور انتج ان حد الالوهیت له ای للحق بالحقیقت هست لا بالمجاز، بله که نمیشه که این حقیقت را از روی ذره اسم برداری، کما ان حد الانسان اذا کان حیا لهو برای انسان بالحقیقت است، اذا کان حیا لهو بالحقیقت، فان کلا من الصورت و روح مدبر لها، روح مدبر اون صورت حاصل له دائما، و الضمیر فی قوله کما هو در متن، کما هو حد الانسان عائد الی الحد المذکور، و فی قوله و الحد یشمل الظاهر و الباطن، اون فی قوله حد کجا داشتیم، هو عائد الی الحد المذکور، حد کجا بود، حد فی قولهی عبارت پیشش گفت بل حد یشمل و ظاهر و الباطن، اون حد ای کما ان الحد حد بالحقیقت للانسان اذا کان حیا، و ولا یتوهم ان هذا المال، ای کما ان الحد بیانشه، ما دیگه نباید که به انتظار خبر باشیم، کما هو حدون، ای کما ان الحد حدون بالحقیقه للانسان اذا کان حیان، عبارت همون شده، ولای توهم ان هذا الکلام یناقض قوله فحد الحق محالا، لان الحد هنا للمرتبه به اعتبار الحق والعالم، به اعتبار حق والعالم، لا للحق من حیث ذاته، بله اینها خیلی خوبه، حالا اینها در زحمت بودن دیگه، حرف میفته دست اشخاص یه جا و متوجه حرفای پیش نیستن، این گرفتاری پیش میاد دیگه، شما که گفتید حق سبحانه و حد ندارد، ف فرمودید حق سبحانه حد ندارد مگر یک حد که حد ندارد، بر همین یک حد بود. الان شما فرمودید که این در همه جا در هر حدی اوست، بعد می فرماد آقا اون حرف با این حرف دوتاست. اونجا گفتیم حق من حیث قوه وجود صمدی حق حد ندارد، اینجا که میگیم حد به نسبت عالم آوردیم، به نسبت مظاهر گفتیم، به نسبت مجالی میگیم که این حد، این مجلا، این کلمه بدون حق قائم نیست و حق در این حد بر او قائم هست و در این حد هست این من. و اونی که گفتیم حق حد ندارد، برای وجود غیر متناهیه. وجود غیر متناهی چه حد میشود؟ اون من حیث هو، این به لحاظ الوهیت و الوهیت و ارتباط با عالم، انتصاب با عالم. لذا در ابتدای مصباح الانس صدر قونوی و ابن فناری و ایشون که موضوع بحث رو عنوان میکنن، میفرمایند موضوع این علوم، این علوم عرفانی، موضوع این علم در صحف عرفانی حق سبحانه هست من حیث الارتباطین، حق است من حیث الارتباطین، که یعنی حق مطلق نه، حق غنی عن العالمین نه، من حیث الارتباطین، ارتباط او با عالم و ارتباط عالم با او، از این جهت که راجع به ذات حق و فعل حق و اسماء و صفات حق، حق بی مظهر که نمیشه، حق غنی عن العالمین به اون نحوه، به اون نظر موضوع بحث نیست. من حیث الارتباطین موضوع بحثه. اینجا حدی که الان گفتیم حد هست، من حیث الارتباطین است. اونجا که گفتیم حد نیست، حق غنی عن العالمینه. و کما ان ظاهر صورت الانسان یسنی به لسانها علی روحها و نفسها و المدبر لها. چه خوب و چه خوش که اون تو وقتی پیشتن این درس بود، اشارات بود، کتاب های دیگه عرض کردیم که گردش سنگاسیا در استراق اشهد آمد بر وجود جوی آب. این سنگ به این عظمت اینجور برغاسا چیجور تندو تند میگردد، این همجور دم به دم سناگوی آب است و شهادت میدهد به وجود آب و خود بدن را. این بدن حیات دارد، ادراک دارد، قیام و قعود داره، حالات داره، الا ماشاءالله اطوار وجودی او، دید او، شنید او، حالات دیگر او، همه حیرتن در حیرت. اینها آنفعان به زبان خودشون سناگوی اصلشون هستن. اشهد آمد بر وجود جوی آب، آنفعان دم به دم سناگوی حقیقتشون، مدبرشون، روحشون، همه عوالم ذاکر حقن، سناگوی حقن، همه آنفعان دم به دم. و یه مقدار انسان به راه بیفته سنایشون را میشنود، که الان در شرح هم میآوره. شیخ میگوید که ما در ریاضتی بودیم، خیلی مواظبشون بودن. این مقدار امتداد زمانی را که ما اینجا هستیم و از الف تا با 50 سال 60 سال کمتر بیشتر که اینجا هستیم، که نسبت به وجود ابدی ما نمودی نداره. که اصلا ما اینجا چه نسبت بود ما بنده جناب عالی، نسبت بود ما در این نشأه با نشأه دیگر به چه نسبت؟ یک چندمه؟ چقدرشه؟ راه نداره، برای اینکه اون طرف ابده، این طرف مخطوع محدوده و نمیشه که مثلا یک طرف مقدار باشه غیر متناهی. این طرف هست 1000 متر، بگیم 1000 متر یک چندم غیر متناهیه، نسبت راه نداره که، نسبت بردار نیست. اینجا محدوده، مخطوعه، متناهیه، چند سباه اینجا. و اینها بعد میاد در کتابم میفرما، بله، تأکید میکنه، سفارش میفرماد با اینکه برای ما روشنه، بدیهیه، چقدر باید به ما بگوین آیا تکانی بخوریم یا نخوریم، با اینکه عمل بدیهیه، پیش پا افتاده است. یه مقداری سر به سر اون بذارن، شاید بعدمون بگیم آقا اینها که خودمون میدونیم، میدونی آثار دانستن کو؟ اینطور بله قرص. حالا اینها خیلی وقتشون را مختنم میشمردن، میدن در این امتداد کجایی دارن برای عبد خودشون رو میسازن و خیلی مواظب بودن خودشون را و روی مواظباتشون هم قیامتشون قیام کرده بود. اینها حجم این حرفها برای بنده شکمباره و عبدالبطن مشکله، من عبدالهوا برای مشکله و منی که هنوز برنامه برای خودم تنظیم نکردم و هنوز در مجلس یقظه قدم نگذاشتم و هنوز به خود نیامدم که بگویم من کیستم، اینها حزمش برای دهن من، برای وضع من مشکله و من بشینم و ولی یه خورده نق زدن و غر زدن و برای این حرفا اینها و الا اون کار میخواد، اون هوا و هوس را، شهوت را، غضب را، دنیا را، از اینجور چیزها که خیلی ها دارن برای اینها میمیرن، اینها رو زیر پا بگذاره و بگوید خدایا آمدم و خودش را وقف حق کند و ملت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن باشد که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بچون این مقام برسد. بعد همینجا هم میبینید که قیامتش قیام میکند و اون چشم و گوش برزخیش باز میشود، چیزهایی میبیند، چیزهایی میشنود الا ماشاءالله. غلط الان حرفیشون نقل میکند که هم حدیث میآورد و هم خودش هر که تسبیح سنگیزه ها، تسبیح موجودات که همه سناگو هستن، منتها و بنده که گوشم سنگینه که ان نفی اذنیه وقران بله وقرا بله. حالا اینجا میبینی که نمیشنبه، گوش نمیشنبه. لذا اینطور یادمه که مرحوم میر داماد و آقایان دیگری هم بله ایشون رو در خاطر دارم، جناب میر را، مرحوم میر و آقایان دیگر، ایشون درباره تسبیح حساد سنگریزه در دست حضرت رسول الله حرفشون این است که معجزه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله این نبود که سنگریزه را به تسبیح آورد. اونها که همیشه مسبحند، این من شیئن الا یسبح بحمده، معجزه اون بزرگوار این بود که تصرف در گوش اونها کرد که اونها آشنا شدن، شنیدن. و الا اینها که همیشه مسبحند که گر تو را از غیب چشمی باز شد، باید اون چشم باز بشه، با تو ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات در عالم نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم، از جمادی سوی جان جان شوید، غلغل اجزای عالم بشنوید، ببینید چه خبره. خب حالا این اجزای عالم همه یسنی، همه سناگوی اصلشون به زبان گوناگون، به حالا به طور کلی زبان ذکر را، زبان حمد را در بعد اشاره میشه تفصیلش انشاءالله خدا توفیق داد در ابتدای مصباح الانس و در اینجا هم بعد اشاره میشه به طور کلی مقامات ذکر 5 تا. و اگر در عالم ذکر نباشه عالم قرار نداره، و اگر در انسان عضوی ذاکر نباشه قرار نداره. یکی از ادله‌ای که این آقایان در بقای انسان کامل و بود انسان کامل در نظام هستی دارن از ناحیه ذکر پیش آمدن که بحثش رو در پیش داریم انشاءالله. وقت به سر آمد. خیلی